نه تو مانی و نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرکس. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
بله، درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 13:04 روز پنجشنبه 14 دسامبر سال 2017 هست و همکنون در استودیو در خدمت سرکار خانم سارا شادابی هستم از انجمن آرداویرافت، به مانند هر پنجشنبه که در بخش دوم با ایشون گفتگو میکنیم برای اینکه خودمون رو بهتر بشناسیم و آگاهی پیدا بکنیم در ارتباط با خودمون. حالتون چطور خانم؟
سلام، ممنون، متشکر. شما چطورین؟
خیلی ممنونم، مرسی، خیلی متشکرم. شما خوبی؟
هفته گذشته چه جور هفته ای داشتید؟
ما هفته شلوغ و پلوغ کاری دیگه.
بله، به سلامتی ایشالا که سرتون همیشه خیلی شلوغ باشه. بله،
خیلی ممنون،
پربار مثل همیشه.
تشکر میکنم. شما خوبین؟
خیلی ممنون، مرسی.
کارهای انجمن خوب پیش میره؟
بسیار عالی. ممنون از همه دوستانی که حضور دارن، حمایت میکنن و ما هر برنامه‌ای میذاریم استقبال میشه و شرکت میکنن. خیلی باعث سرفرازیه که دوستانی هستند که به جز جسمشون به روح و روانشون هم اهمیت ویژه‌ای میدن.
بسیارم عالی. بله، اصلا خب فرقی نمیکنه دیگه، اونم یه بخشی از نیازه و سلامتیش مهمه، برای اینکه تأثیر مستقیم میذاره روی جسم دیگه اگر که سلامت نباشه.
اصلا من فکر میکنم که یعنی خیلی باورم اینه که ما بیش از اونچه که یک جسم باشیم در واقع روح و روان هستیم و غافل هستیم، و واقعا این یه مقداری جای تأسف داره که ما آدم ها رو صرفا یک جسم میبینیم، میشناسیم و در واقع از روی جسم گاهی قضاوت میکنیم.
یه بود ام. حالا خیلی ها به روح اعتقاد ندارن، میگن آقا روح و ولی به شاید روان اعتقاد داشته باشن، یعنی این مقوله ها رو از هم جدا میکنن، ولی به هر حال یک بود عاطفی، یک احساس در انسان وجود داره که شاید در واقع مختص خودش هم هست، تو سایر مثلا حیوانات وجود نداشته باشه. ما اسم اون رو حالا میذاریم اون بخشی که میخواییم بشناسیمش دیگه. حالا اسم باشه، شما انتخاب بکنین چی میخواییم اسمشو بذاریم.
ببینین، یه مسئله که هست اینه که در مغز هیچ جایی برای شناخت، در واقع هیچ جایی نیست که مثلا شما بگین در مغز یک جایی هست که مثلا اعتماد اونجا اتفاق میفته، یا در مغز یه جایی هست که عشق در اونجا اتفاق میفته، یا در مغز یه جایی هست که مهربانی یا تنفر یا هر حس دیگه ای.
احساسات یک
هیچ
بخش جدایی داره، جایی
در مغز نیست که مغز به عنوان یه سنتروم، به عنوان مرکز احساسی بدن، طبیعتاً باید حامل پیام ها باشه دیگه، یعنی یه بخشی وجود داشته باشه دیگه، اگه بخواین فیزیکی بررسیش بکنید وجود نداره همچین بخشی. و البته خب ریشه یابی علم روانپزشکی بوده که در واقع از عصب شناسی اومده و بعد وارد اصلا حوزه روانشناسی شده. همین بوده که محققان در طول سالیان سال، در طول 100 سال گذشته به این موضوع پی بردن که انسان چیزی فراتر از یک جسم هست. و حالا فرضیه‌های مختلفی وجود داره، اما میخوام بگم اونچه که من بهش قائل هستم اینه که ما در کالبدهای بیشماری تعریف میشیم. یکی از کالبدها کالبد جسمی هست. کالبد دیگه میتونه همون چیزی که شما فرمودین، میتونه روح باشه، میتونه روان باشه. اشکال نداره، آدم ها میتونن به روح اعتقاد نداشته باشن. شما میتونین به آزمایش خونم اعتقاد نداشته باشین. مشکلی نیست. ولی به هر حال چیزی مافوق در واقع جسم، مافوق بشریت وجود داره که داره اداره میکنه و داره میچرخونه. همون چیزی که شما در یک اسپورونگ سوار میشین
دیگه دست شما نیست که، مسیر رو شما انتخاب کردی ولی کجا میره رو دیگه اون میره.
اون که بله، ولی میخوام بگم حالا مثلا یه اتوبوس یا یه جای سوار میشین و فقط با اینی که نشستید کنار یه آدم احساس خوب میگیرید و یا احساس بد میگیرید و اصلا امواج ذهنی اون آدم، فرکانسای اون آدم رو شما اثر میذاره. شما حتی ممکنه دست اون آدم رو لمس نکنید.
میگن شیمی آدم ها به هم دیگه اصطلاحا،
شیمی خیلی عمیق‌تر ها،
عمیق‌تر از اینه.
آره، مثلا شیمی آدم ها به هم نمیخوره، مالا اون موقعی که مادر و دختری با هم مشکل دارن میگن ما شیمیمون به هم نمیخوره، عمیق‌تر موضوعش. ولی نه، این فرکانسیه دیگه، در سطح گیرندگی و فرستندگیه. حالا یه بخشی هم، یه موضوع جالبی هم که هست اینه که یه وقت شما میبینین که یه زن و شوهری 15 سال هم از دارن با هم زندگی میکنن ولی هنوز این گیرنده و فرستنده مشکل داره. حالا یا گیرنده مشکل داره یا فرستنده مشکل داره یا هر دوتاشون آنچار کشی میخواد. به هر حال
کلن باید یه تعمیرات اساسی صورت
بگیره. بله، یعنی به اندازه این موضوع اثرگذاره در ما و ما فقط صرفاً با جسم میخوایم پیش بریم.
حالا من یه سوال میخوام از شما پرسیم.
ای وای، بله.
نه، سوال همین الان هم به ذهنم رسید. فرض میکنیم که به قول شما یک زن و شوهری هستن که 15 سال دارن با همدیگه زندگی میکنن، نه فرستنده درست کار میکنن نه گیرنده درست کار میکنن. میخوام ببینم که تجربه خانم شادابی، همچین مواردی رو حتما تجربه کردید،
بله،
به چه میزان اگر دو نفرشون هم آمادگی اینو داشته باشن که بیان برای تعمیرات؟ یعنی خب تا وقتی مثلا ماشین خرابه هی پشت گوش بندازی، خب ماشین خراب میمونه همچنان، هی عیبش هم اضافه میشه. ولی وقتی که دیگه خودت رو آماده میکنی ماشینت رو برداری ببری تعمیرگاه، دیگه اون موقع است که یواش یواش عیب ماشینه پیدا میشه. ضمن این که بعضی وقتا میبری پیش تعمیرگاه اصلا عیبش رفع میشه، مثلا میبینه اونجا عیبی وجود نداره. بعد حالا میخوام ببینم چه مدت زمان طول میکشه که اگر احیانا فرزن دو نفر، دو تا زوج، دو تا دوست، دو همخونه، دو جنس موافق یا مخالف که نگاه علاقمندی به هم دیگه دارن، وقتی که مراجعه بکنن به شما چه مدت زمان طول میکشه که شما بتونی این فرکانساشون رو تنظیم بکنی؟
ببینین، خیلی سوال سختیه و من میتونم بگم تقریبا هیچ جوابی براش ندارم، ولی سعی میکنم تا اونجایی که میتونم یه پاسخی بدم که قانع کننده باشه. ببینین، ما همیشه اینو گفتیم، یه اصلی داریم، در چهار سطح زندگی میکنیم: فردیت، زوجیت، خانواده، اجتماع. اونجایی که زوجیت درک درستی ازش اتفاق نیفتاده، در فردیت یک اشکال عمده‌ای وجود داره و ما تا بیایم این فردیت رو بشکافیم و باز بکنیم. ببینین، عمل جراحی نیست که شما بگی من دلم درد میکنه بعد من بفرستم تو دستگاه اسکن ببینم کدوم قسمته، بعد بیای جراحی بشی فردا صبح هم دوتا بخیه بخوری مثلا بری خونه تو. این شکلی نیست. من باید کل وجود رو اسکن کنم و من باید خیلی هوشمندانه و خیلی در واقع ظریف به قول معروف مو رو باید از ماست بکشم تا بتونم پیدا بکنم که کدوم بخش هست که صدمه بیشتری دیده در بود فردیت. و البته اینا یه استانداردهایی داره طبیعتاً. خب حالا همکاران من با اون استانداردها آشنا هستیم، اما چیزی که خیلی مهمه بجز آمادگی، گیرایی بسیار مهمه. یعنی بعضی ها هستن که به عجز اعتراف میکنن که ناتوان هستن در اینی که خودشون به تنهایی مشکل رو حل بکنن، ولی در بعد عمل قبول ندارن. یعنی خودشون میخوان دائم اون منیته و اون مشکله رو دوباره، چون عادت میشه دیگه، شما وقتی عادت میکنی یه تیپ زندگی کنی، یه تیپ فکر کنی، وقتی میخوای ایدئولوژی جدید به زندگیت راه بدی سخته، کار آسونی نیست. و اینی که شما این در واقع هسته رو ایجاد بکنی و اجازه بدی که این رشد بکنه زمان میبره. اما خیلی از دوستان بودن که واقعا سه چهار ماه زندگیشونو تونستن جمع کنن. اما خیلی از دوستان بودن که 2 سال، 3 سال، 4 سال حتی اومدن و تغییرات خیلی کم و در واقع کوچیک کوچیک اتفاق افتاده. اجازه میدین که موضوع رو مطرح بکنی؟
بله، چرا که نه؟ بله، خواهش می‌کنم.
خب گویا بود؟
بله، حتما همطور.
من فکر می‌کنم که ما خیلی راجع به فردیت تو این مدت صحبت کردیم و کما بیش بهش گذر کردیم و بحث گسترده است از آیکونا و آپشن‌های خیلی متعددی تشکیل میشه. یکی از مهمترین ها ارزش‌ها هستند.
ارزش‌های فردی یا ارزش‌های
شما بگی؟ ارزش‌ها کجا هستن؟ چه هستن؟
من بگم؟
آره شما بگی. نظرتون راجع به ارزش چیه؟
سر پیازم آخه. سوال سخته.
شما نمونه این اینجا. دمو این.
من نمونه آزمایشگاهی خانم شادابی هستم. شنوندگان عزیز به دادم برسین. ارزش‌ها اصولاً از فرد میاد بیرون باز هم فکر می‌کنم. یعنی به طور مثال کسی که به خودش ارزش قائل نباشه به زوجش هم نمیتونه ارزش بگذاره، به سایرین هم نمیتونه همجوری گسترش پیدا میکنه. و ارزش ها فکر میکنم که چیزی باشه، یعنی نسبتی باشه.
دقیقا.
اینجوری نیستش که بگیم که این استاندارد ارزشه، این درسته همجور. یا نمیدونم اون بالاش خوبه یا پایینش بد. اینا به ذهن من میرسه حالا دیگه.
خیلی خوب بود، خیلی خوب اشاره کردید راجع به اینی که ارزش از درون میاد، که اگر یک فردی برای خود که مستقیم اگر یک فردی برای خودش ارزش قائل بشه، برای دیگران هم میتونه ارزش قائل بشه. و اینی که ارزش قائل شدن دیگران برای او رو میپذیره. یعنی وقتی من میبینم که دیگران برای من ارزش قائل میشن، من میپذیرم. ولی مادامی که من از درون حس بی ارزشی دارم، نه به دیگران میتونم به اون شکل بایسته ارزش بگذارم، نه ارزش گذاشتن دیگران رو در رابطه با خودم میپذیرم. اما نکته ای که اینجا هست و ما میخواییم امروز راجبش صحبت بکنیم اینه که ارزش ها جدا از ارزش گذاری هاست. یعنی ما یک نکته ای هست که یه باید ها و نباید های شکل میگیره. این باید ها و نباید ها میتونه اخلاقی باشه، میتونه مذهبی باشه، میتونه هنجار باشه، میتونه از هر کجا اومده باشه، که در واقع میاد برای ما تعیین میکنه که ما به چه شکل رفتار بکنیم. اما آیا این ارزش برای من درونی شده هست یا من صرفاً این رو به ارث بردم یا اکتسابی بوده؟ یه چیزی که میخوام خیلی تاکید بکنم اینه که به طور کلی مشکلات فردیت و زوجیت و خانواده به خصوص، حالا مسائل اجتماعی به کنار، به هیچ عنوان مسائل اخلاقی حل نمیشه. یعنی شما نمیتونید با معیارهای اخلاقی ارزش بذارین و بگین این خلاف ارزش‌های اخلاقیه، بنابراین انجام نشه، یا با قانون حل نمیشه. به واقع حل نمیشه ها، ممکنه در هنجار اجتماعی، میگم موضوع اجتماع به کنار، اون رو ممکنه قانون گذار بتونه تا حدودی حل بکنه، اما فردیت رو نمیتونه حل بکنه. و
چون برای آدم ها متفاوت هستن میزان ارزش گذاری روی هر چیزی.
آفرین.
یعنی برای یکی مثلا چهارچوب ارزش تا یه اندازه است، برای من یه نفر یه جوری دیگه است، برای یه نفر دیگه یه جوری دیگه است. مثلا
شما 10% ممکنه برای یه چیزی ارزش قائل باشین، یه نفر ممکنه 50% یا راجب چیز دیگری، موضوع دیگری، ارزش دیگری شما 50% و یه نفر دیگه 20% ارزش قائل.
مثلا خیلی ها به صبحانه خیلی ارزش قائل میشن، حال به بحث خوراکی بعضی ها به نهار دیگه وقت ظهر و نهار.
خیلی خوب. ولی دقیقا بعد یه چیزی هم که هست اینه که من خیلی معتقدم، بارها و بارها اینو، چون تا حدودی در بحث عرفان فعال بودم برای خودم، نه برای لیدری یا اینی که مثلا بخوام کسی رو در واقع مرید و مرادی نبوده، در واقع میدیدم که حتی خیلی وقتا کسانی که سالیان سال عرفان کار میکنن، مولانا میخونن، حالا صوفیان، اشکال دیگه ای که حالا هست، متاسفانه به دلیل اینی که تحلیل های درستی از مشکلات روانی نداشتن، این اخلاقیات اومده فقط یه کاور خوشگل درست کرده و این آدم هنوز از تو آتیشه. میخوام بگم که این نظر منه، روانشناسی و خودشناسی پیش از اخلاق. شما اگر فرزندی دارید که میخواهید به صداقت، به درستی تشویقش بکنید، باید اینو روانشناسانه یادش بدید. اگر اخلاقش بکنید،
پداگوگیسک،
بله،
بعد مسیر پداگوگی رو آدم بره جلو.
اگر اخلاقش بکنی موضوع رو، احتمال اینی که اون بچه به تو نشون بده من 80% 90% برای صداقت ارزش قائلم، شوآف میکنه، ولی در درون فقط 10% ارزش قائل باشه خیلی زیاده. چه اینی که ما الان چیزی که در ایران شاهدش هستیم، من به عنوان فقط روانشناس و شغل خودم، نه به عنوان یک جامعه‌شناس، آمار نمیدم از ویزیتایی که داشتم، از مراجعینی که داشتم،
تجربه
خودمه، میبینم که جوانها و نوجوانها، چه کسانی که از ایران اینجا اومدن و چه کسانی که در ایران ساکن هستن، تمایل بسیار غریبی به شکستن هنجارهای اخلاقی دارن که خانواده براشون در واقع در نظر گرفتن، و در حال شکستن این چارچوبان. حالا تو این چارچوبا چیزای خوب هم هست.
به طور مثال میگم، در بسیاری از خانواده ها در ایران، حالا حتی در سطح اروپا، آدم نمیتونه مثلا مرز قائل بشه برای این موضوع،
نه موضوع فرهنگیه کاملا،
برای دخترشون مثلا حجاب اجباری رو زور میکنن و جزء ارزش هاشونه، در صورتی که اون دختر به محض اینی که از خانوادهش جدا میشه و همراه دوستاش میشه، دیگه اون استاندارد خانواده خودش رو زیر پا میگذاره و ازش پا فراتر میگذاره و میره تابو شکنی میکنه دیگه، میاد اگر احیانا چادره میرسونتش به روسری، اگر روسریه میرسونتش مثلا به پس کلش، و همینطور به ترتیب تا بره جلو. من ارزش ها رو در واقع ازش میگذره.
بله، و حالا توی این شکستن ارزش ها چیزای خوبم هست. مثلا میخوام به این موضوع اشاره بکنم در راستای هم صحبت که میکنین، مثلا دخترانی که تشویق می شدن به اینی که قبل از ازدواج با هیچ مردی ارتباط نداشته باشن، ولو ارتباط گفتگو. حالا الان به قدری این حریم ها شکسته شده که شما می بینی هر جایی به هر شکلی ارتباط به سکس منجر میشه، بدون اینی که هیچ شناختی اتفاق افتاده باشه و بدون اینی که اون فرد هنوز به این خرد و به این شعور رسیده باشه که آیا این ارتباطی که من دارم برقرار میکنم ارتباطیست موقت یا ارتباطیست دائم. چون ما باید این در واقع تشخیص رو داشته باشیم، یک تعدادی از ارتباطات هستن که فقط گذرا هستن، در واقع یه سری از آدم ها هستن که گذرا هستند و اون کسی نیستند که در زندگی ما ماندگار شوند.
البته من یه کوچولو این رو میخوام اصلاح بکنم کنار شما، یعنی به اون چیزی که عقل خودم میرسه، اونم اینی که در ارتباط با نیاز جنسی فقط این نیست، مخصوصا در دوره تجرد، حالا وقتی آدم تعهدی نسبت به کسی نداره در دوره تجرد، خب هم پسرها هم دخترها ممکنه که حتی بدونن که یک رابطه طولانی مدت نیست، ولی نیاز جنسیشون این در واقع اتفاق رو براشون رقم میزنه که به هر حال یک سری ارتباطات جنسی هم داشته باشن.
خب چالش کجا به وجود میاد؟ اونجایی که من نمی متوجه نیستم که این ارتباط موقت،
آره اون بخشش خوب نیست که یعنی بدون اطلاع، یعنی برنامه ریزی بلند مدت بکنی بدون خرد
رو آدم غلط،
رو آدم اشتباه،
بعد نه که اون آدم بد باشه، و اصلا دوتا آدم ممکنه برای هم ساخته نشده باشن و اینها کار ماست که در واقع کمک کنیم و به این جنبندی برسیم که آیا اینها میتونن طولانی مدت با هم زیر یه سقف زندگی بکنن، و ما فقط پیشنهاد میدیم و بررسی میکنیم و نتیجه رو تقدیم میکنیم و دوستان خودشون تصمیم میگیرن، ما برای کسی تصمیم نمیگیریم، ولی موضوع اینه که ما بررسی میکنیم موضوع رو و این علم رو داریم. ولی مسئله اینجا، حالا میخوام برگردم دوباره به بحثمون برای اینکه خیلی منحرف نشیم، این که شما وقتی که شروع میکنی به شکستن ارزش ها، چیزهای خوب همونجا ممکنه از بین بره، مثل داروی ضد، در واقع داروی شیمی درمانی که برای سرطان استفاده میشه، سلولای سرطانی رو از بین میبره، ولی سلولهای مثبت و خوب رو هم از بین میبره، و این میشه که خیلی وقتا آدما در اثر شیمی درمانی گرفتن ممکنه در 90% موارد مشکلشون حل بشه، ولی در 10% موارد ممکنه منجر به مرگشون بشه. ولی رشد کجاست؟ اصلا همه این بحث ارزش ها، رشد کجا اتفاق افتاده؟ اونجا که من بدونم آیا این ارزشی که دارم مطابق اون زندگی میکنم ارزشیش که ارزشی است که من برای زندگی قائلم، یا اینی که نه من دارم با ارزش پدر و مادرم زندگی میکنم،
چقدر عقل خودم رسیده نسبت به اینا، چقدر اینا رو خودم تجربه
چقدر
کردم،
چقدر لمس کردم و چقدر این ارزش با من تطبیق داره. ببینین مثلا
ببخشین از همینجاست که میگن که ببخشین فضولی میکنم از همینجاست که میگن که طرف باید حتما سر خودش به سنگ بخوره تا مثلا یه چیزی رو درک کنه، ارزشش رو بفهمه.
اینجا میخوام تو پرانتز بگم، پدر مادرای عزیز، تجاربتون رو زمانی به فرزندانتون منتقل بکنین که تشنه هستن. شما اگر به زمینی که آب نمیخواد سیرابه آب بدی چی میشه؟ ریشه ها میگنده. میدونم خیلی سخته، خیلی سخته این کار، برای اینکه آدم میبینه که بچهش داره با سر میره به قول معروف تو دیوار، ولی نمیتونی بگی جایی که گوش شنیدن نداره نمیتونی نصیحت بکنی. اما اتفاقی که برای یک آدمی میفته که خودش رو، ارزش‌های خودش رو نشناخته، اینه که دائم خودش رو با ارزش‌های دیگران سنجیده. حالا من دائم میگم ارزش، میخوام یه مثال هم بزنم، مثلا کسی که هست که تحصیلات براش ارزشه، به شکلی که خانواده همیشه گفته تحصیلات بسیار عالیه، تحصیلات، کسی که تحصیلات داره کار بهتری داره، کسی که تحصیلات داره درآمد بهتری داره، و من برای اینی که تایید خانواده رو بگیرم و برای اینی که خودم رو با ارزش‌های اونها هماهنگ بکنم، فقط و فقط در این جاده تحصیلات دویدم، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، بعد دوباره رفتم یه لیسانس دیگه گرفتم، یه فوق لیسانس دیگه گرفتم، بعد دکترا گرفتم، بعد به یه نقطه رسیدم میبینم که بابا من هنوز در مثل دوره نوجوانیم در هویت گم کردگی به سر میبرم، چون اصلا تحصیلات جز ارزش های من نبوده. من برام مهم بوده که مثلا صمیمیت برای من در اولویت بوده، من دوست داشتم آدم اجتماعی و آدم در واقع سوشیالی باشم، اما به دلیل اینه که یک ارزشی مثل تحصیلات به من حقنه شد، به من تحمیل شد و من تونستم مدارج تحصیلی رو طی بکنم و پیشرفت بکنم، تبدیل شدم به یک انسان منزوی. و برای اینی که تایید دیگران رو داشته باشم، برای اینکه پدر مادرم من رو تایید بکنن، من رفتم درس خوندم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، و حالا توهی هستم به دلیل اینی که من خواستم آدم اجتماعی باشم و وارد اجتماع بشم و با دوستان زیادی داشته باشم، ولی تبدیل شدم به یه آدمی که صرفا خودم اما کتابا. حالا من یه مقدار البته مثالایی هم که میزنم یه خود اگزاجرش میکنم برای اینکه تفاوت مشخص بشه. هستن دوستانی که خانواده براشون خیلی ارزش بوده و تمام تفکرش این بوده که فقط خانواده، فقط خانواده، فقط همسرداری، و بعد از 5 سال، 6 سال، 7 سال خسته هستن به دلیل اینی که به کل خودشون رو فراموش کردن، تمام زندگیشون شده بچهشون و تبدیل شدن به یک مادر عصبی، به یک مادری که مادر کنترلر، عصبی و غیر قابل برقراری ارتباط. چون آدمی که با خودش دیسکانکت میشه، اولین اتفاق که میفته اینه که با محیط دیسکانکت میشه، یعنی کلن از همه جا کات، و به محض اینی که سرش رو میخواد بذار رو بالش که بخوابه، فکر همه میاد به سرش بجز خودش.
اینترنت باید وصل باشه.
اینترنت باید وصل باشه. آره، با مزه که توی اینترنت میگشتم دنبال فارسی مثلث مزلو برای که بتونم برای گروه توضیح بدم، بعد یه دونه عکس کشیده بودن، مثلث مزلو بود، این ضلع پایینش که ضلع پایش هست، یه دونه خط کشیده بودن، یه ضلع بهش، یه دونه در واقع سطح بهش اضافه کرده بودن، نوشته بودن اینترنت.
یعنی سطح هم،
یعنی قبل از خوراک و پوشاک و اینا اگه اینترنت نباشه مشکل. خیلی بامزه بود. اینم گفتیم بگیم. خب چقدر وقت داریم؟
از الان 7 دقیقه.
خب پس در چنین شرایطی که یک فرد برای تایید مادر، پدر و همسال هم ارزش گذاری میکنه و ارزش ها رو فالو میکنه، فردیتش ناقص میمونه و به اصطلاح میگیم درگیر فردیت یافتگی نمیشه و اصلا برای دیگران میمیره ولی برای خودش ترم خورد نمیکنه. یعنی شما میبینی صبح خانم پاشده، 5 صبح پاشده واسه همسر غذا درست کرده، واسه
بچه
کیفشو چیده، خوراکی گذاشته توش، لباس اینو مرتب کن، لباس اونو مرتب کن، خودش بده و بره سر کار. بعد و حالا الان ممکنه که یه دست شنونده میگه بابا دیگه کی این کارا رو میکنه؟ باور کن میکنه، هستن و زیاد هم هستن. اگر ما در اطرافمون نمیبینیم به دلیل اینکه این انسان‌ها انسان‌های منزوی هستن و دور از اجتماع هستن. دور از اجتماع نه به این معنا که کار نمی کنن تو اجتماع نیستن، به این معنا که اجتماعی نیستن، اهل رفت و آمد نیستن، شما نمی بینیشون در سایه. و این
اتفاقا
آدم
شاید در پاره موارد بسیار هم کار بکنن.
دقیقا،
یعنی اصلا دو برابره،
این ربات.
آره، بیشتر از یک فرد معمولی تلاش میکنن چون مرتب در حال سرویس دادنن دیگه، ارزش بذارن به این، به اون، به این.
و این آدم کنار من بیاد دلش میخواد روانکاو بشه، کنار شما بیاد میخواد مجری بشه، یه جا دیگه میره میخواد موزیسین بشه، یه جا دیگه بره میخواد عارف بشه، همش آرزوش، علیرغم اینه که ممکنه شغل ثابت هم داشته باشه، درآمد خوب هم داشته باشه، ولی آرزوش اینه که یه چیزی بشه. هویت گم کردگی، همون چیزی که نوجوانا دارن. هویت گم کردگی واژه خاصی که ما برای دوره نوجوانی استفاده میکنیم، همون چیزی که نوجوانا دارن. شما ببین نوجوانها یه روز میخوان خلبان بشن، یه روز میخوان راننده اتوبوس بشن، یه روز میخوان همکننده آشغال بشن، یه روز میخوان سبزی فروش بشن، هر روز میخوان یه چیز بشن و همه اون چیزایی که انتخاب میکنن چیزی بجز اون چه که از پدر مادر میبینن. و این دقیقاً کاریه که ما انجام میدیم. ما میخوایم هر چیزی باشیم به جز اون چیزی که الان هستیم، غافل از این که اون چیزی که سر جای خودش نیست شغل من نیست، اون چیزی که سر جای خودش نیست خود منم. شما وقتی خودت میشینی،
یعنی باورامه، ارزشامه.
دقیقاً، باور، ارزش و میخوام برگردم به این موضوع که عزت نفس. اگر ما به جای این همه واحد درسی که تو مدرسه به ما یاد داده شد، به ما یاد داده میشد که عزت نفس چیست، شاید چون ما واقعا هیچ وقت هم علوم اجتماعی رو اصلا جدی نمیگیره.
همه عدد پی به ما یاد دادن، این عدد پی کجای زندگی به درد ما خورد؟
اون که چیزی نیست، خانواده هاشمی هم ما نمیدونیم که سفرشون تموم شد.
ولی واقعا این عدد پی رو هیچ وقت نفهمیدیم کجای زندگی، این همه نمره ازش کم آوردیم و همه تجدید شدیم و جون کندیم، دوباره خوندیم، دوباره نمره گرفتیم، ولی آخرش بازم تو طول زندگی این عدد پی رو هیچ کاریش نکرد.
واقعا اینا همه چیزایی که من فکر میکنم در روند تغییر خواهد کرد، یعنی میاد که اینا در دروس باشه و اصلا نه فقط برای بچه ها، چون باز بچه ها فراموش میکنن، برای والدین.
اتفاق خوبی که اتفاقا میونی کلام شما در مدارس اینجا میفته همین هست که بچه در مدرسه، من خب پسر خودم مدرسه میره، متوجه میشم مثلا از قبل از مدرسه اینجا شروع کرده و منی که جدید اومدم برام خیلی جذاب بود، با خودم مقایسه میکنن که ما رو ساعت 7 صبح میبردن به صف وا میسوندن از جلو نظام، بعد قرآن میخوندن، بعد میبردن اون سر کلاس
صبحگاه.
آره حالا بعد میبردن اون سر کلاس، تازه اونجا ما مدرسه بودیم، تازه اون موقع گلستان سعدی بهمون یاد میدادن سر صبح، بعد اون وقت تازه میرفتیم سراغ درسای بسیار سخت، یعنی وقتی مثلا ما دوره راهنمایی بودیم درسای دبیرستان میخوندیم، چون مدرسه‌ای که توش درس میخوندیم 100% مثلا تضمینی قبولی کنکور داشت، بنابراین 100 برابر فشار این در واقع دبیرها و فشار درسی رومون بود و واقعا صبح و زور و شب و اصلا دبیرستان دیگه خونه نمیومدیم. اما اتفاقی که اینجا توی مدارس میفته اینه که بچه‌ها مدرسه رو زندگی میکنن، دقیقا خانه دومه، یعنی یک اتفاق عجیب غریبی توشون نمیفته، یعنی میرن مدرسه یک عالمم چیز یاد میگیرن، ولی زندگی یاد میگیرن، نه فقط که درس یاد بگیرن بگن 2 به اضافه 2 میشه 4، بلکه یاد میگیرن کنار اون چجوری باید به همکلاسیشون احترام بذارن، چجوری باید به معلمشون احترام بذارن، با پدر مادرشون چجوری باید رفتار بکنن توی حیات مدرسه، با کوچیکتر و بزرگتر خودشون چه رفتاری، چه نوع بازیهایی رو بکنن، چقدر احتیاط کنن، چقدر جسارت پیدا کنن و همه اینها. این وقت رو شما در نظر میگیریم؟
نه بله، خواهش میکنم. خب من میخوام جمع‌بندی کنم صحبتمو و یه نتیجه بگیرم که اینی که اولا که ما در کورس‌ها و کلاس‌ها و البته مراجعین من خیلی مراجع به ارزش‌ها صحبت میکنیم و خیلی سعی میکنیم واقعا بکاویم و در بیاریم که برای هر آدمی چه چیزهایی میتونه ارزش‌های بنیادین باشه، مخصوصا جوانها، مخصوصا جوانترها، کسانی که بین 25 تا 35 یا 18 تا 26 27 سال هستن، خیلی بنیادین این شناخت ارزش‌ها به واقع. اما میخوام به این نقطه برسم که زمانی که ما شروع میکنیم به نگفتن به ارزش های دیکته شده به ما، ما باید بها بدیم و ما باید شروع کنیم به باختن و باید شروع کنیم به هزینه کردن.
آره، هر چیزی یه کانسیکوئنسی داره دیگه، هر چیزی یه پیامدی داره
و این اونجای این نقطه هزینه دادنه، اونجایی که ما چون حوصله مناقشه نداریم، چون میخوایم این آرامشی که داریم به هم نخوره، اصلا دنبالش نمیریم، بلش کن هم که هست خوبه. و ولی من میخوام بگم اگر که شما میبینین که یک فرد در 40 سالگی، در 50 سالگی، نیمه دوم عمر، نه در واقع دوره بازنشستگی، در نیمه دوم عمر حالش خوب نیست، مال اینی که در نیمه اول عمر فقط دویده، یعنی از 15 سالگی تا 40 سالگی آدمی که فقط میدوه 40 سالگی خسته است، و آدمی که نه حتی فقط دویدن به معنای اینه که فقط پول در آورده، به معنای اینه که فکر نکرده به فردیتش. یکم به فردیتمون فکر کنیم، یکم فکر کنیم واقعا اگر من مسئلم احترام به پدر مادره، واقعا این احترام تا کجا مرز ارزش منه؟ آیا باید هر چی که پدر مادر میگن من گوش بدم؟ پس من کجا؟ یا اینی که نه، هر چی من میگم پدر مادر گوش بدن. پس پدر مادر کجا؟ این مرزه کجاست؟ برای من کجاست؟ هیچ استانداردی هم نداره. بنا به توان شخصیتی و عزت نفسی که شما باهاش زیست کردی و اونس گرفتی، این متغیره. ارزش هامونو دریابیم و بهاش هم بدیم، چون زندگی بالغانه و مسئولانه اون چیزی است که باعث میشه ما در نیمه دوم عمر راحت تر نفس بکشیم.
بسیار عالی. بله. خب شنوندگان ما به این موضوع فکر بکنن، چون هفته آینده همین بحث رو ادامه میدیم.
بله.
یا باز
بله.
راجب
بریم جلو ببینیم چه بازخوردی میگیریم. آره میتونیم ادامه
آره راجبش فکر بکنن واقعا جایگاه خودمون برای خودمون کجاست. اول از همه بکنیم ببینیم کجای کاریم با خودمون. با خودمون چندی مثلا تا الان، مثلا منی که 18 سال بیشتر از خودم نگرفتم، جوان هستم به عنوان مجری جوان در رادیو دارم فعالیت میکنم، کجای کارم؟
منم شناسنامه‌شون ندیدم.
آره یعنی بعد ببینیم که جامون کجاست، اول خودمون با خودمون چندیم، بعد وقت بیایم تازه بگیم که خب حالا من با خودم الان 0-0 شدم، مساویم، حالا رابطه‌ام با همسرم چیه، حالا رابطه‌ام با بچه‌ام چیه.
دقیقاً ببینید، من به عنوان اول یک انسان، اول به عنوان یک انسان، بعد به عنوان یک زن، بعد به عنوان یک مادر، همه اینا رو باید بسنجم. بعد نقاطی هست که ارزش ها با هم تناقض پیدا میکنه و من اینو برای بچه هایی که تو کلاس هستن وقتی انجام میدم خودشون میمونن. حالا بریم ببینیم تا هفته دیگه، امید به خدا اگر قسمت بود بیشتر راجبش حرف میزنیم. هفته خوبی داشته باشین. شماره تماس من 0760-170-153. خوشحال میشم صداتون رو بشنوم. امیدوارم که مفید بوده باشه.
بسیار ممنون و متشکرم. میریم شاملو میشنویم.
بله.
بعد هم بخش دوم پیام های بازرگانی. بعد از ما رادیو رهاورد برنامه های منف رو دنبال خواهد کرد. همه شما رو تا فردا ساعت 12 به خدای بزرگ میسپارم.